أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم إلى يوم الدين. وجود مبارك مولایمون سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام در ماه مبارک رمضان به عنوان مدخل مطالبی رو از پروردگار متعال مسئلت کرده که در رأسش مسئله صلوات بر محمد و آل محمد است، که هر مؤمنی این عرض ادب به پیغمبر خدا، درخواست صلوات از خدا مهمترین مسئله اوست. در اول هر نیاز و آخر هر سوال صلوات خوبه. بعد از پروردگار متعال الهام خواست و الهمنا معرفت فضله. گاهی آدم علومی داره، این علوم علوم کتابیه، علوم علوم دراستیه، اما یه چیزی خدا تو قلب آدم بندازه اون الهام واقع نماست، درش خطا و اشتباه واقع نمیشود. در مسئله وقوف به حرمت ماه مبارک رمضان، دریافت جلال ماه رمضان، هیبت ماه رمضان، این با خوندن کتاب عملی نمیشه. آدم باید ملهم بشه از جانب پروردگار متعال که ماه رمضان خانه خداست، شهر خداست، با آدم پیش خداست. یه نکته بود که باید قبلا عرض میکردیم. راه این که انسان از الهامات الهی بهره بگیره اینه که به معلومات دراستی خودش عمل بکنه. فرمود من عمل به ما علم اورثه الله یا ورثه الله علم ما لم یعلم. این علم وراثتی همون الهامات الهی است، اشراقات پروردگار متعال بر دل بنده خودش است. خب اگر ما ملهم شدیم به عظمت و جلالت ماه مبارک رمضان، لازمش اینه که اون چه در این ماه محظور است، محجور است، خودمون رو تحفظ کنیم، گرفتار خلاف در ماه مبارک رمضان نشویم. بعد از پروردگار متعال توفیق کف جواره از پروردگار خواست که جواره هم رو بتونم نگه دارم از معصیت های دو. یکی این که معصیت نکنم، دو این که این ابزاری که در اختیار من قرار داده، چشم، گوش، زبان، پا، دست، اینا نعمتهایی که تو به ما دادی، من اینا رو در جایی به کار ببرم که تو رو راضی کنم، نعمت تو رو در جایی مصرف نکنم که تو ناراضی باشی، برای من وزر و وبال باشه. بعد ریز مطالب رو در محضر خدا مطرح کرد. اول مسئله گوشه. پروردگار عزیز در قرآنم و جعل لکم السمع والابصار، معمولا سمع را بر ابصار مقدم داشته. شاید واردات علمی انسان از طریق گوش بخش عمده معلومات انسانه، چون چیزی رو که آدم استاد نبینه علمش خیلی علم روزنامه‌ای میشه، عمیق نمیشه. ولی اینایی که معلوماتشون رو از استاد میگیرن، اینایی که گوش شنوا دارن، آدم مطلبی رو بخواند یا از یه عارفی بشنود، اون اثری رو که نفس داره، اون اثر رو دیدن خدا آدم در کتاب نداره. از این جهت سمع به اعتبار وسعت دریافتهاش هست یا به اعتبار اثری که انسان از شنیدن در خودش میتونه احراز بکنه که از دیدن اون اثر حاصل نمیشه. شاید العلم عند الله، خداوند متعال به ما گوشی داده که از طریق این گوش میتوانیم به مقامات عالی برسیم، عالم ربانی بشیم. میتوانیم با شنیدن لحن قرآن، مناجات های حضرات معصومین علیهم السلام، حکمت های حکما، معرفت های عرفا خیلی میشه بالا رفت. خدایا این گوشی که این همه میتونه منو بارا ببره، این گوش وسیله سقوط من نشه به چیزی که حرامه، من در حرام او رو به کار نبرم. نسرع به ابصارنا، اینم از اون لطافت های عبارتی حضرت امام زین العابدین روحی فدا هست، چون کار چشم بی بلا درنگه، آدم تا پلکاشو باز میکنه فورا میبینه. اینه که فرمودن غضوا ابصارکم، خدا یه پرده قرار داده این کرکره رو بکش پایین، الا باز باشه مرتب آدم میبینه دیگه، هیچ معطلی نداره. باز کردن چشم همانو دیدن همان، مگه کسانی که از قبل آمادگی داره چشمش همیشه تحت پوشش هست، هر چیزی رو نمیبینه. اینم یه نکته بود که مفید بود مطرح بشه. و بعد هم مسئله دست بود که پروردگار متعال دست را مظهر اقتدار بشر قرار داده، آدم کاراشو با دستش انجام میده. خدا هم میخواد قدرت نافذ خودش رو به رخ بندگانش بکشه، میفرماید ید الله فوق ایدیهم، مسئله دست رو مطرح میکنه. قدرت خدا فوق قدرت هاست، ولی میفرماید ید الله فوق ایدیهم. این که ما دستمون به امر گناهی مبسوط نشه، برای کردن گناه دستمون باز نشود، یک وجهش همینه که آدم آبرویی که پیدا کرده، شهرتی که پیدا کرده، امکاناتی که پیدا کرده، قدرت سیاسی داره، قدرت اقتصادی داره، قدرت فرهنگی داره، این قدرت را در مسیر گناه و در مسیر شخصی به کار نبره، قدرتش رو قدرت خدا بداند، فقط برای دفع ظلم، رفع گناه از قدرت خودش استفاده کنه، نه در راه دیگری. ولا نخطو و اقدامنا الا محجوره، آدم یه قدمی داره که با همین پای متعارفش برمیداره، یک قدم استعاری داره، هر اقدامی از ما یک گامه. آدم وقتی درس میخونه یه قدم پیش میره، وقتی کار خیر انجام میده ولی اون نشسته در یه جایی، پا هم قدم نمیگذاره ها، با تلفن مشکل کسی رو حل میکنه، با نگاهش به کسی یک نشاط میده، یک انرژی میده، یه قدم در راه خدا برداشته است. انسان گامهایش یا به جلوه یا به عقبه. خدا نکنه انسان در زندگی متوقف باشه، گامی بر نداره، یا گامهاش گامهای صعودی نباشه، گامهای سقوطی باشه. حالا ببینیم عمل کردمون در لحظات شبانه روزمون ما را پیش میبره، اگر پیش میریم این گامهای خیر، قدمهای خیر. اما اگر خدای نخواسته تمام کارامون وزر و بباله، مردم آزاریه، اتلاف عمره، صرف مال حرامه، تحییج شهواته، اگه اینجور باشه این گام گام جهنمی است. ما از خدا درخواست میکنیم هم با همین پایی که داریم، با این پا به سوی حرم امام حسین قدم برداریم، به سوی حرم علی ابن مصر رضا بریم انشاءالله، به مسجد بریم، به مدرس بریم، به کلاس بریم، به صله رحم قدم برداریم، پامون به سوی شر نرود، به سوی امر محظور نرود. و اگر یه مقدار فرهنگ رو وسیع ببینیم، گام همون حرکتی است که انسان داره، حرکت باطن انسان، گام های انسانه، یا به سوی جهنم معاذ الله یا به سوی بهشته. آقا امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنن که شخصی هم نمیخوان، بلکه میگن لا نختوه، ما شیعیان، ما مؤمنین، مثلا کل جامعهمون اینجور بشه که هیچ وقت قدم به سوی شر نداشته باشیم، همه اقدامهامون، کارهامون، گامهامون، خطوهامون به سوی خیر باشه، به سوی بهش باشه. بعد از مسئله گوش و چشم و دست و پا، حالا یکی از محلهایی که میتونه برای انسان خیلی خطر آفرین باشه و آتش جهنم انسان رو شعله ور کنه، شکمه. پناه به خدا میبریم. و حتی لا تعیه بطوننا الا ما احللت، این چشم ما به خود نگیره، ظرف چیزی واقع نشود مگر حلال. ما مواظب لقمه هامون باشیم، این لقمه در موفقیت انسان یا در سلب توفیق انسان خیلی اثر داره. میگن یکی از خلفای بنی العباس به یکی از علمایی که جزء متشیعینم بود به نام شریک، از این عالم درخواست کرد که یکی از سه چیز رو قبول کنه، یا قضاوت رو قبول کنه، یا تعلیم فرزندان اون حاکم رو، حاکم عباسی رو، ظالم رو قبول کنه، و یا یه وعده با او غذا بخوره. این عالم مشهور قضاوت رو در دستگاه جور خلاف می دانست، گفت زیر بار نمی روم، این که حقوق بگیر و مزدور دستگاه باشه، معلمه دربار رو به عهده بگیره، اون رو هم قبول نکرد، ولی یه وعده غذا پیش او بخوره این رو قبول کرد. وقتی رفت اونم یه غذایی از انواع تلذذات جسمی که حرامم بود همش، یک غذایی به خوردش میده که این غذا نه تنها او رو از توفیقاتش کم میکنه، سلب توفیق میکنه، بلکه به او بیتفاوتی میده. بعد از نمکگیر شدن در این سفره، هم قضاوت رو قبول کرد و هم معلمی دربار را، شد مزدور و مزبگیره دربار جور، دستگاه زور. لقمه اینجوریه، آدم گاهی با خوردن یک لقمه حرام اصلا مسیر زندگیش به کلی تغییر میکنه. اینه که باید گفت الله الله، مواظب درآمدهامون باشیم و مواظب هزینه هامون باشیم، موارد ما و مصادر ما اگر تحت کنترل شرع و عقل و وجدان و عرفان قرار گرفت، آدم از حرام شکمش رو همیشه پاک نگه داشت، اون وقت توفیق خداوند متعال به آدم میده. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این زنبور چون گل تناول میکنه عسل تولید میکنه، اما اگر رو کثافت بشینه عسل تولید نمیکنه. با مال حرام نماز شب ازش در نمیاد، مطالعه خوب ازش در نمیاد، طلبه صالح ازش درست نمیشه. و طلبه های قدیم گرسنگی رو تحمل میکردن، ولی به در خانه این گردن کلفتا و زلمه هرگز نمی رفتند. از زمان ها شیخ رضوان الله تعالی علیه رضا خان لعنت الله علیه آمد برای اینکه طلبه ها رو با اون زندگی سخت طلبگی خو کرده بودند خواست ضربه ای به حوزه بزنه، علاوه بر برداشتن عمامه آمد حقوق حرام رو برای اینها باز کرد، هم در دادگستری اعلان پذیرش کرد، هم در اوقاف و زمینه های دیگر. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه رو. فرمودن یکی از آخوندهای معنون قوم در زمانها شیخ، خب طلبه ها درآمدشون در ماه شاید 3 تومن بوده فوق حقوقی که گیرشون میمده، اونا 60 تومن میدادن. چقدر میدادن در اون زمان؟ به تعدادی رفتن. یکی از ملاهای خیلی ملا که رفت، به جایی رسید که هم ریشش رو زد، هم ریشه دینش سوخت. وقتی در ماشین سوار شده بوده، تصادف پیش میاد و مردم یا حسین یا ابوالفضل میگفتن، همین آخونده ریش تراش شده با حقوق ظلمه مسخره میکرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانو بها یستهزئون. گاهی یک لقمه حرام آدم رو اینجور از اوج معنویت و معرفت به حضیض ذلت و جهنم پرت میکنه. لقمه درآمد، معیشت، مجراش باید پاک باشه. گرسنگی بهتر از غذای حرام هست. صلی الله علیه آل الله رو بعد از شهادت شهدای کربلا با تشنگی و گرسنگی اسیر برد. وقتی به شهر کوفه رسیدن، مردم به تماشا آمده بودن، زنان کوفی هم برای تماشای خارجی ها آمده بودن. وقتی چشمشون افتاد به این چهره های پش مرده که هم کتک خورده بودن، هم بیخوابی کشیده بودن، هم گرسنه بودن، ضعف از چهرهشون مشهود بود. زنان کوفه دلشون سوخت، رفتم نان و خرما با عنوان صدقه آوردن که بچه های گرسنه سد جو کنن. اما چه مناعت طبیعی، چه ایمانی. دخترهای کوچک با سن کوچکشون این نان و خرما رو پس می زدن و به زنهای کوفی نهیب زدن، گفتن وای بر شما، عمه ما حضرت زینب، عمتی تقول ان الصدقت علینا محرمه. ما گرسنگی تحمل میکنیم ولی لقمه حرام از شما قبول نمیکنیم. وقتی این بزرگ منشی و عزت نفس را زنان کوفه دیدن، پرسیدن مگه اسیران کجایید که اینقدر بزرگید؟ جواب دادن ما اسیران آل پیغمبری. زنان کوفه نالان و گریان رفتن از خانه هاشون چادر رو بردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین. بار الله پروردگارا به محمد و آل فرج امام زمان رو برسان. قلب مبارکش رو پیوسته از ما راضی بفرما. خدایا فکر ما را، تمایلات ما را، عمل ما را در زندگی مورد خوشنودی امام زمان قرار بده و اون چه ما را از تو و از اولیاء دور میکنه، ما را از اون مسیر منصرف بگردان. الها پروردگارا عافیت دین و دنیا، دنیا و آخرت به ما و کسانمون دوستانمون روزی بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو تا ظهور مستدام بفرما. در ظهور حضرت مهدی جز پرچمداران جهانی حضرت حجت این وجود عزیز را محسوب بگردان و درک ظهور را با تعجیل در ظهور روزی ما هم بفرما. الها پروردگارا خیر و برکت به معیشت همه مردممون نازل بفرما و این ویروس را به همین زودی از جهان تشیع و موحدان عالم به جهان کفر و ظلم بینداز و جهان اسلام را، جهان ولایی را مسون و محفوظ بدار. همه مریضها، مریضهای ما به نظر شفا بده. همه گرفتاران، زندانیان، خصوصا شیعیان گرفتار در نقاط مختلف عالم نجات بده. الها پروردگار عاقبت امرمون رو با شهادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.